بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 12 دی ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و علی آدائه اجمعین و الان الى قیام یوم. خب در مورد روایت الوقوف در شبه خیر من اقتحام فلحلت که صحبت میکردیم، عرض کردیم که این روایت چند تا نقل داره، یعنی این تعبیر در چندین روایت وارد شده. یکی در روایت ابی شیبه یا ابی سعید زهری که دیروز خونده، دوم در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 8 حدیث 2 عن اسماعیل بن ابی زیاد السکونی عن ابی جعفر عن ابیه عن علیین قال الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الحلکة و ترک که حدیثا لم تروه خیر من روایت که حدیثا لم تحصیه ان على كل حق حقيقه وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوا. تو این نقل عن ابی جعفر محرف عن جعفر هست، سکونی راوی از امام صادق هست و مکرر از امام صادق و تعبیر عن جعفر یاد میکنه. همین روایت رو شیخ مفید در رساله مهر خودش صفیصی نقل کرده و بعد از نقل سندش رو به این شکل داره: حدثنا بهی عن سکونی عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جده عن علیین علیه السلام. تعبیر عن جعفر به خاطر نامعنوس بودنش در اصول متأخر به تعبیر عن ابی جعفر تبدیل شده بر طبق قاعده تبدیل نامعنوس به معنوس. خب اینم تعبیر دومی که هست. نزدیکی به این تعبیر در روایت سوم بحث ما افراد عبدالعلا وارد شده. عن عبدالعلا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون قال حتی یعرفهم ما یرضیه و ما یسخطه ثم قال. خب اینجا پرانتزی مطلبی بگم، تو اون جلسه صحبت میکردیم که مرحوم آقای مطهری فرموده بودن تقوا هیچ وقت به معنی اجتناب نمیاد. این یکی از مثالهایی است که تقوا به معنی اجتناب هست. ما یتقون ظاهرن یعنی ما یجتنبون و یحترزون و نه اون چیزی که از او مثلا بترسن. این ها ظاهرن اشاره به اون مرحله عمل هست که ما یتقون و یجتنبون. حالا در زیرش داره ثم قال و الوقوف عند الشبهة خیر من الاتهام فی الحركه و ترک روایت حدیث لم تحفظ خیر لك من روایت حدیث لم تحفظ خیر لك من روایت حدیث لم تحصی. را معلوم میخونم چون اگر نه فایده نه، چون کلمه حدیث داره دیگه، ترک روایت حدیث لم تحفظ خیر لکه من روایته، چون حدیث هست طبیعتا باید معلوم بخونیم. از اون روایت چیز مجهول ظاهران هست. آره دیگه، اونم توصیه، اونم که معلومه لم تخصهی. البته لم تخصی داره، باید لم تخصه باشه، یا لم تخصه، بعد ترک و روایت حدیث، یعنی ترک کردن تو روایت حدیثی که او رو حفظ نیستی، بهتر از اینه که حدیثی که کاملا اون رو جوانبش رو احسان کردی و خیلی باید بده. این علا کل حق حقیقتا و علا کل ثواب رو اینجا با سیف نقطه داره، با ثبات باید باشه. نوراً فما وافق کتاب الله فخذوا و مخالف کتاب الله فدعوا ولن يدعوا كثير من اهل هذا العالم. خب اون روایت، این روایت هم تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 115 حدیث 150. این هم روایت سوم. روایت چهارم ما در ذیل روایت عمر بن حنظله است: اذا کان ذلک فرج حتی تلقا امامک فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. دوات پنجم هم در تهذیب وارد شده، من متاسفانه آدرس شده این یاد بشن کردم. محمد بن احمد بن یحیی عن هارون بن مسلم عن مسعد بن زیاد عن جعفر آبایی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تجامعوا فن نکاح هر شبه، یقول ادا بلاغی کنه که قد روزه اتم لبنه ها و انها لکه محرم و معشبه ظالب و ان الوقوع فعند شبه خیر من اقتحام فل حلکه. خب این پنج تا نقل این روایت داره که این پنج تا نقل دیگه از دست سندی اطمینان بخش میشه که این نقل حتما شبهی در صحتش نیست. روایت های این مجموعه پنج روایت در این مسئله وارد شدن، خب اطمینان بخش هست که این متن متن صحیحه. آقای سر اون دسته های اول رو جدا از دو دسته دیگه بحث میکنه، به اینه که ما بر طبق فرماشه آقای سر بحث رو دنبال میکنه. خب آقای سعد میفهمند که آقایون به این روایت تمسک کردن و دست شما نرجت کنه، ولی که در شبهات بدویه باید احتیاط کرد دست شما نرجت. ایشون میفهمند ولی به نظر ما این روایت داله برای مطلب نیست و از جهات مختلف مشکل داره، اصلا روایت رو بر طبق اصطلاحات اصولی معنا شده الفاظ روایت، بس طبق معنوسات معنا شده، در حالی که مطلب چنین نیست. ایشون رو فرمید که آرام آرام روایت رو بذارید معنا کنه ببینیم چی. این روایت وقوف عند الشبهه رو در مقابل اقتحام قرار داده. وقوف به معنای اقدام، احجام در مقابل اقدام نیست، به معنای اعراض کردن از یک کار و دست نزدن به یک کار نیست. وقوف اینی که انسان تأمل کنه در کار، تریس و تثبت داشته باشه. در مقابل اقتحام که یعنی بیگدار و آب زدن و بی مقدمه کار رو انجام دادن، کسی که در وسط راه می ایسته این واقفه، ولی کسی که وسط راه می خواد منصرف میشه برمیگره، نه اینکه میسته. ایستادن که نه تأمل کردن هست و اینکه انسان باید تأمل کنه در مقابل اقتحام، که به معنای این هست که بدون تأمل کاری رو انجام دادن. این مطلب درستیه، میخواد بگه که شما تا عاقبت یک کار رو نسنجیدید وارد اون کار نشید، همینجوری بی فکر اقدام نکنید، اقداماتتون باید سنجیده و از سر فکر باشه. خب این اشکال اول قضیه، این ربطی به بحث شبه بدویه و امثال اینها نداره. من حالا اشکال دوم رو هم ذکر میکنم که اینا با هم دیگه مرتبط هست، بعد این دوتا اشکال رو یه جا در موردشون صحبت میکنیم. اشکال دومی که ایشون مطرح میفرماین اون اینه که از شبه اصلا یعنی چی؟ ایشون میفهمد که شبه رو اصولیین به معنای شک گرفتن، ولی اصل شبه در لغت به معنای شبه و مثل و مانند و این چیزاست. و این که در بعضی مشتقات این ماده معنای شک و تردید حاصل میشه به اعتبار اینکه شباهت انسان رو به شک و تردید میندازه. از جهت لغوی شبه به این معناست و مضمون تعبیرشون این هست که مظنون قویاً فمن المحتمل قویاً که معنای اصلی شبهه منحصر در مثل و مشابهت و امثال این هاست. از ناحیه لغوی اینجوری، اما از ناحیه اخبار یه سری روایات رو ایشون میارن، از اینها میخوان استظهار کنن که شبهه به معنای مثل و مشابهت هست. که در وصیت از امیر به فرزندشون امام حسن هست، انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق، فاما اولیاء الله فضیاءهم فی حل یقین و دلیلهم سمت الهدا، و اما اعداء الله فدعاهم فی هوالال و دلیلهم الاما. ایشون میگن این روایت هم معیده و مطلبی هست که ما به عنوان محتمل قوی در لغت آوردیم. ایشون میفرمایند که از این روایت و امثال روایت اینجور برداشت میشه که مراد از شبه چیزیست که شبیه حقه ولی خود حق نیست، یک شباهت صوری با حق داره. همین شباهت منشه میشه که افراد اشتباه کنن، فریب بخورن و اقراء و تدلیس مردم رو به دنبال داشته باشه. میگه بسیار از دعوات باطله این شکلی هست که الفاظ ظاهر فریبی دارن، مثل دعوت وهابیت که به اسم دعوت به توحید خالص و اسلام ناب مطرح هست، اصلش توهی کردن اسلام هست از مفاهیم و دعوت فراموسنگری و امثال اینها هم از این بابسته. بعد شواهدی که ایشون برای این معنا میاره غیر از اون روایت وصیت امام حسن، یکی این هست که در بعضی روایت گفته شده شبه از شیطان است. این شبهی که از شیطان است همین معنای شبه هست و الا شک از شیطان هست، اینجور نیست. البته به یه معنا گاهی اوقات هم شک از شیطان هست، به این معنا که این که ما در احکام شرعی شک میکنیم به خاطر این که قاسبین خلافت که مظاهر شیطان در روی زمین بودند، اینها ائمه رو از بیان احکام منع کردند و این سبب شده که ما در احکام شک کنیم. ولی از این روایت این معنا به ذهن خطور داده میشه، بلکه مراد اون وسوسه ها و تدلیس ها و اظهارهای نادرست، اون چیزهایی که واقعا واقعی نیست، اون رو شیطان برای انسان نشان میده. حالا به تعبیر که عرض میکنم، یکی از کارهای شیطان بحث تزیینه، تزیین و زیبا جلوه دادن هست. جلوه چیزی که در قرآن هم زیان له و شیطان، اینها این چیزی که واقعا چهره حقیقی نداره اون رو شیطان برای انسان تزیین میده. شبه در واقع از باب تزیینات شیطانی هست که باعث میشه که انسان فریب بخوره. بعد فرمان یه روایتی هست که از امام باقر نقل شده، قال جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایها الناس حلالی حلال الى یوم القیامه و حرامی حرام الی یوم القیامه، الا وقد بین الله عز و جل فی الکتاب و بینتهما لکم فی سنتی و سیرتی و بینهما شبهات من الشیطان و بدع بعضی، فمن ترکها صلح له امر دینه و صلحت له مروءته و ارضه. ایشون میگه شبهه در کنار بدعت قرار گرفته شده است و این که مثلا حرمت شرب توتون به این معنا شبهه نیست، اون که به بدعت و اینها ارتباطی نداره. بعد میفرماید یه معید دیگه میارن، میگن این روایتی هست، یا ابا ذر ان المتقین الذین یتقون الله من الشیء الذی لا یتقون خوفا من الدخول فی الشبهه. این که نه، اونم مراد همین هست، مراد از شبهه اینجا مشکوک الحرمه نیست، چون ارتکاب مشکوک الحرمه این محظور احتمالی نیست و کنه اینجوری تعبیر میکنن. خصوصا در این روایت دخول در شبهه تعبیر کرده، نه ارتکاب مشتبه و امثال اینها. ایشون میفهمند که معنای الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه این هست که بسیاری از عناوینی که در خارج به وجود میاد درش یک عناصری، معذرت میخوام تو این روایت الوقوف عند الشبه، نه این روایت الذين يتقون الله من الشيء الذي لا يتقون من، رو ایشون اینجوری میگن معناش هست، میگن که بعضی چیزا هست که هماره بر درست بودنش هست ولی هیچ زمینه ای که انسان از اونها بترسه و پرهیز کنه و امثال اینها وجود نداره. ولی گاهی اوقات بعضی از اولیاء الله هستند که در اونها احتیاط میکنن، تحقیقش میکنن، به مجرد این احتمالی که شاید واقعش باطل باشه و این ظاهرش فریبنده باشه و امثال اینها. چون در لغت هم هست که شبهه در اول ظهور مخفی هست و پنهان هست و در هنگامی که دور شد آشکار میشه که شبهه بودنش و همسایه ها. بعد ایشون از این مجموع اینها قرائن استظهار میکنن که شبهه به معنای آن چیزی که ظاهرش در ظاهرش دلائل رشد و هدایت هست ولی واقعا باطل هست. اینجا انسان باید احتیاط چیز کنه، اعتماد بر این دلائل ظاهر فریب نکنه چون اینا حجت نیست و حالتش میگه این کارم نباید بکنه، بگه حتما باطل هست چون ممکنه مطابق واقع باشه، ولی به هر حال اعتماد بر این شبهه به جهت مشابهتش با واقع نباید بکنه، بلکه باید وقوف بکنه و تحقیق کنه امثال اینا. خب این مطلب درستی است و ربطی به محل بحث ما نداره. خب این مطالبی که آقای صدر اینجا فرمودی، این اشکال دوم ایشون در واقع باید مکمل اشکال اول تلقی بشه و در فضای اشکال اول این اشکال دوم رو دید. آخرش هم ایشون به همون اشکال اول رو میکشونه، میگن وقوف و تریس هنا. چون ببینید این که یک شیء شبهه باشه، یعنی شبیه حق باشه، اگه کسی بدونه که این شبهه هست، علم داشته باشه به شبهه بودن و اینکه این شبه الحق هست عین الحق نیست، خب ازش پیروی نمی کنه. بحث این روایت در محتمل و شبهه بودنه، شبهه به این معنا، یعنی چیزی که محتمل است شبیه الحق باشد و محتمل است حق باشد. یعنی این شبهه‌ای که این جام هست باز به معنای چیزی که مشکوک است که آیا حق است یا شبیه الحق است. مراد این هست که باز بحث شک و امثال اینها تو وسط کشیده میشه. خودشون هم میگه که تختمل کونه و مغرین و ملبسن. اگر اینجور باشه، اگر اون وجه اول رو نیاریم بگیم وقوف یعنی اجتناب کردن، معنای روایت این میشه که شما در شیئی که احتمال میدید واقع باشه، احتمال میدید شبیه واقع باشه، باید احتیاط کنید و امثال اینها. یعنی در واقع این احتیاط کردن در چیزی که مجرد احتمال این که یک شیء باطل بشه باید منشأ احتیاط شما بشه، مجرد احتمال باطل بودن. خب این معنیش اینه که انسان در موارد مشکوک باید احتیاط کنه دیگه. اگر مراد از توقف اندش شده، توقف اجتناب کردن هست. بنابراین فرض کنید یه روایتی هست، ما احتمال میدیم که این روایت صحیح باشه، روایتی که دال بر مثلا جواز یک شیئی هست، احتمال میدیم صحیح باشه، ولی احتمال هم میدیم نه، شاید این شبیه حق باشه، این حق نباشه. خب انسان اینجا باید احتیاط کنه، توقف کنه و به این روایت مجوزه تمسک نکنه و احتیاط کنه. اگر مراد توقف اجتناب کردن باشه، بله اون وجه اول رو زمینه بکنیم درست میشه. اون اینی که میگه در جایی که شما یک شیء رو میبینید که شبیه حقه، نمیدونید آیا واقعا حقه یا واقعا حق نیست، بلافاصله اونو اخذ نکن، تحقیق کن، بررسی کن، تریس و تفبس به خرج بده. اگر این باشه خب خوبه. بنابراین این وجه دوم به تنهایی بدون ذمیمه کردن وجه اول سودمند نیست، اونو باید در همون کنار وجه اول به این وجه نگاه کرده اینها، اگر حالا درست باشه. خب حالا ببینیم اصلا حالا اینا یک نکته شکلی بود که این دو تا وجه رو اینجوری نباید مستقل از هم قرارش داد. اما اصل این بحث که آیا این دو تا وجهی که ایشون ذکر کردن درست هست یا درست نیست. وجه اولی که ایشون می‌فرمایند که وقوف در مقابل اقتحام قرار گرفته، میگن در لغت هم اقتحام رو به معنای دخول من غیر بدون فکر، بدون تأمل و امثال اینها معنا کردن. اقدام بلا، میگن اقدام بلا ترون ولا تدبرن، اقتحام این هست که بدون تروی و تدبر و امثال اینها انسان اقدام کنه، این رو بهش میگن اقتحام. در مقابلش اینه که آدم که نه اقدامش ان همراه تأمل و تروی باشه و اون شواهدی که آوردن وسط راه و امثال این. اولا کلمه اقتحام به من به این معنایی که ایشون میکنن نیست دقیقا. اقتحام به معنای این هست که انسان بدون فکر در کاری واقع بشه یا خودشو پرت کنه در یک کاری بدون فکر، اونی که در لغت معنا کرده حالا فرق کنید. عرض کنم خدمت شما در مفردات راغب تعبیر میکنه در مورد اقتحام توسط و شدت مخیفه، که آدم در داخل یک شدتی که ترسناک هست انسان قرار بگیره، این ابهام. ولی من به نظرم مجموعاً اون چیزی که از کلمه اقتحام استفاده میشه، اقتحام یعنی پرت شدن یا پرت کردن. انسان خودش رو در یک خطری قرار بده که موقعی که داره خودش رو در اون خطر قرار میده از این نسبت به این خطر واقف نیست، که حتما داره با این کارش خودش رو در اون خطر قرار میده. انسان فرض کنید خودش رو پرت کنه توی سطح بدون اینکه شنا بلد باشه، اینو بهش میگن اقتحام. اقتحام پرتاب کردن بدون
خودش هم
نمیدونه چه بلایی سطح رو میدونه ولی نمیدونه چه بلایی قرار سرش بیاد همسال اینا. حالا یا خودش رو بندازه یا بیفته. اقتحام بعضی وقتا تو بعضی از اصطلاحات افتادن از عبارات های لغوی یون معنا استفاده میشه، بعضی وقتا به معنای افکندن. قهمه یعنی خودش رو انداخت. بعضی وقتا اقتحام رو به معنای خود قهمه گرفتن، بعضی وقتا متابعه قهمه گرفتن یعنی افتادن.
یعنی یه جا خودی که خودش رو
نمیفهمه. اینجا این روایت به این معناست، به یکی از این دو جهن. این نکته رو بگم، این روایت نمیگه که فلقته همه فی شبه الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی شبه. اقتحام فی الهلکه، متعلق اقتحام هلکه قرار داده شده. میگه شما اگر در هنگام شبه وقوف نکنید ممکنه در هلاکت بیفتید بدون اینکه توجه دارید داشته باشید که در هلاکت دارید میفتید. حالا یا به خاطر اینکه اون شبهه در واقع هلاکت بوده، یه جورش این هست که شبهه در واقع هلاکت بوده، محتمل الحرمه بوده، واقعا با حرمت واقعی مصادفت کرده یه جور، یا اینکه اون نکته‌ای که از بعضی روایات استفاده میشه که کسی که نزدیک شبهات میره ممکنه کم کم عادت کنه به معاصی معصیت، در معصیت های شناخته شده هم قرار میگیره، توجه نمی کنه که الان شما دارید امر مشتبه رو مرتکب میشید ولی فردا نفس شما شما رو به این وادار میکنه که به اون هلاکت مقتوعه همسالی ها هم قرار میگیرید. حالا هر چی معنا، چه مراد از این هلاکت، هلاکتی که در نفس مشتبه هست یا هلاکتی که در حرام های مسلم هست، هر کدوم از اینها باشه، این به اعتبار این هست که این هلاکت، هلاکت این خطر، خطری است که ارتکاب کننده توجه به اینی که چنین خطری متوجهش هست نیست. اقتحام یعنی انسان خودش رو در یک خطری قرار بده که خطرناک بودنش متوجه نباشه. خطرناک بودنش رو اینجوری میخواد بگه. اما این که مرحوم شنگسر میفرمایند که وقوف به معنی این که وایسا و تحقیق کن. وقوف به این معنی نیست. وقوف به معنی ایستادنه. یه موقعی ما میگیم یه لحظه بیست، این اطلاق وقوف رو به یک لحظه مقید میکنیم، معنیش یه به مقدار کمی فکر کن. اما الوقوف عند الشبهه قید نشده، یعنی تا وقتی که شبهه هست باید شما وایسید. وقتی که شبهه هست تا مگه این شبهه برطرف بشه. یه موقع شما میگید سر چهار را که رسیدید یه توقف کن، لحظه توقف کن، حرکت کن، چراغ قرمز چشمک زن، معناش اینه که یک توقف کامل بعد حرکت. یه موقع این هست، این قید وقوفه، یعنی میخواییم بگیم وقوف لحظه‌ای، وقوف موقت. ولی اگر این قید رو نزنیم، وقوف یعنی کاملا وایستا، و تا وقتی که این موضوع هست میگیم نزد چراغ قرمز شما وایستا. این تا وقتی که چراغ قرمزه باید وایستی، مگر اینکه چراغ قرمز برطرف شد. فرق است بین وقوف در هنگام چراغ قرمز و وقوف در هنگام چراغ قرمز چشمک زن. وقوف در هنگام چراغ قرمز چشمک زن یک وقوف موقتی و کوتاه و به اصطلاح مقید هست که اطلاق وقفه اون رو نفی میکنه. الوقوف عند شبهه، تقف عند شبهه، یعنی در نزد شبهه شما باید توقف کنید. توقف وایستادنه، وایستادن در مقابل حرکت کردنه. حرکت کنایه از اقدام کردن و عمل کردن هست. عرض کردم آن چیزی که در مقابل وقوف در شبهه قرار داده شده اقتحام در شبهه نیست، اقتحام در هلاکته. میگه شما اگر متوقف بشید سلامت میمونید، ولی اگر حرکت بکنید ممکن است اون اقتحام فی الهلاکش قطعی نیست، ممکن است در هلاکت قرار بگیرید بدون که خودتون متوجه بشید. بنابراین این کلمه اقتحام رو که شهید صدر اینجا فرمودن به قرینش مراد از وقوف، وقوف یعنی تحقیق کردن، تثبت کردن، امثال اینها، توجه به این نکته نکردن که این معنا با اطلاق وقوف منافات داره. اقتحام هم اقتحام در شبهه نیست، اقتحام در هلاکته. اقتحام در هلاکت یک امریست که انسان ناخواسته من غیر شعورن، من غیر التفاتن در او واقع میشه. برخواست از اراده و قصد انسان این نیست که انسان نخواد خودشو هلاک کنه. که بحث این هست که شما اگر در نزد شبهه توقف نکنید در هلاکت میفتید، برای احتمالا این برای ترهیز از هلاکت احتمالی هست. بنابراین اینجا معنیش اینه که اینجا هلاکتی وجود داره و اون حالا باید آدم موظف باشه که اون حرکت احتمالی مبتلا نشه. حالا اونو بحث بعدیشو بحث میکنه که آیا این ارتباطی داره با بحث اخباری یا اخباری، یا اونوش بحثش بعدا میکنه. ولی بحث این هست که این که ایشون توقف رو به معنای این گرفته که یه مقدار فکر کردن. حالا به تناسب داشتم شرحال منو آقای خونساری رو میخوندم. منو آقای خونساری یک کسی از قول آقای خونساری، به نظرم آقای خرازی از قول آقای خونساری نقل میکنه، میگه که یه روز توی ماشین بودیم همراه گفتن که هر کسی جالب شنیده نقل کنه. یک کسی بود نظامی بود، گفتش که من یه مدت طولانی رفته بودم ماموریت، از ماموریت برمیگشتم گفتم بیخبر برم داخل خانه، بعد گفتم از لای سوراخ در نگاه کنم ببینم چه خبره داخل خانه. نگاه کردم دیدم زنم با یه جوان داره پاسور بازی میکنه. گفتم که با تفنگ بزنم این جوانه رو بکشم فلان اینا. بعد یاره یه حرفی بنده خدایی از رفیقام افتادم که گفته بود که هر وقت خواستی اقدام بکنی به اندازه یک سیگار کشیدن توقف کن. اول یه سیگار به لبم گذاشتم و وارد خونه شدم، بعد معلوم شد این جواب پسر خودمه، بزرگ شده، من طولانی بوده، چرا با مادرش بازی میکنه. این شکلی از کنم خدمت شما. این ببینید اینجور توقف کن به اندازه یه مقدار سیگار کشیدن یک تغییر اطلاقه. یه موقع شما میگید در هنگام خطر توقف کن، یه موقع میگید در وقتی میخوایی کاری بکنی به اندازه یه سیگار کشیدن توقف کن، به اندازه یه سیگار کشیدن توقف کن، اطلاق توقف رو دارید شما مقید میکنید دیگه. اینجا الگابو فضل شبه اینه که شما به طور کامل باید توقف کنید، یعنی که نباید به اون شبه امدهش اینه که اختام فل حرشه ایشون اونجور منعش به اینجا ناشی شده. خب این مثلا. اما بحث دومی که ایشون میفرمند که شبه به معنای شبیه و شباهت و مماثلت و امثالی هاست. قبل از اینکه وارد تفسیر این بحث بشم الان نمیرسم، فقط یه نکته کلی رو بگم و تفسیرش باشه برای فردا. ببینید شهید صدر خدا رحمتشون کنه گاهی اوقات یک ریشه لغوی که در یک کلمه هست بر اساس ریشه لغوی استنباط لغوی میکنن خیلی وقتا، در حالی که بسیاری از ریشه های لغوی تنها یک نوع تناسبات لغوی هست. این که اون تناسب لغوی به چه معنایی در مشتقات و در مرتبطات این واژه به کار رفته نیاز به مراجعه لغوی داره. در لغت اینجور استنباطات خیلی جا نداره. ایشون من المحتمل قویان بحث لغوی که فرموده معنای اصلی شبه منحصر در مثل مشابهت هست، فوقش اینه که ریشه اصلی شبهه همون مثل مشابهت باشه، ولی مثل مشابهت میتواند در یک معنای خاصی و در یک قالب خاصی متجلی شده باشه. ما اون معنای اصلی لغوی رو نباید بگیریم بر اساس اون معنا مشتقات رو هم معنا کنیم امثال اینا، مراجعه ریز ریز بکنیم. و این بحث کلی که ایشون حالا چون یه کلمه یه بنده خدایی بود عرض کنم خدمت شما، اصرار داشت که همه ریشه های معنا بیشتر نداره. خب بهش میگفتن بابا مثلا سر به معنای رازه، فریر به معنای تخته، سرور به معنای شادیه، اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ میگفتش پیداست دیگه، انسان که به سر متوجه میشه خوشحال میشه، رو تخت که انسان میشینه شادمان میشه، پس همه اینها از یک دوش از شادمان شادمانی اینها. حالا من بحث سرریه که به معنی کنیز مخصوص از اون رو نگردم که شادیشون دیگه شد واضح بود اون بحث رو دنبال نکردم و اینا، ولی از کنم میگه از سرریه منصوبون الاسر ایل جماع معنی لغویش و اینا این شکلی هست. و حالا قرارم به فرض حالا این ارتباطات معنوی درست باشه، ولی آیا سریر یعنی هر چیزی که انسان رو شاد کنه یا سریر من تخته؟ حالا منشأ این که چرا اسم سریر رو گذاشتن سریر، شما بفرمایید که کسی که رو تخت میشینه شاد میشه، بفرمایید سر رو چرا به سر میگن؟ چون کسی که برای مطلع میشه شادمان میشه. ولی این تناسبات غیر از اینی که معنای سر یعنی آن چیزی که انسان را شاد می کند، سر معنی رازه، تناسب راز سر دانستن سر هر چی می خواد باشه، سر معنیش رازه، سریر باره تخته. اینی که ما اون معنای اصلی یک واژه که مصحح اسم گذاری هست نسبت به او اینقدر نباید افراط کنیم در معنا کردن جزئیات و امثال اینها. باید دقیقا نگاه کرد که خود این واژه شبهه در لغت به چه معنا آمده و در موردش دنبال کردن. خب ایشون بحث روایی دارن، من اینجا بحثم رو بحث لغوی قضیه هست، مجرد این که در اصل معنای لغویش مثل و مماثلت و نظیر بودن و امثال اینها هست، این باعث نمیشه که ما واژه شبهه رو به معنی شبیه و نظیر و همسال اینها باید بگیریم. بعد واقعا در لغت شبهه رو به چه معنی میگیرن و در عمده راه لغت هم یکی مراجعه به کتاب لغویه، حرفای ائمه لغت هست، استعمالات. حالا مرحوم شیصد خواستن وارد استعمالات بشن، چند تا روایت رو آوردن. عمده اینی که در شبهه اگرم روایات رو بخواییم بررسی کنیم، نه سه چهار تا سعی کنیم هرچی روایت وجود داره رو بررسی کنیم، یکی دو تا سه تا کافی نیست، باید در یه حد قابل توجهی روایت رو بررسی کنیم تا مجموعاً ببینیم به چه بحثی برسیم. حالا انشاءالله فردا هم شبهه از جهت لغوی هم از جهت روایی بررسی میکنیم، ببینیم که آیا این معنایی که شایسته برای شبهه مصرف فرمودن رو در لغات میشه معنا کرد یا نمیشه معنا کرد. یه مرحله دومی که آیا تو الوقوف عند شبهه خیر من الاقدام فی الحلکه، با توجه به مجموع استعمالاتی که همین واژه اینو پنج تا باید هست، آیا در پنج تاش ما میتوانیم این معنایی که شهید زاد مطرح کرده مطرح کنیم یا نمیکنیم؟ ان شاء الله در موردش بعدا صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.